سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از دعاهای بسیار با عظمت و پرمضمون دعای ابو حمزه است به لسان پاک امام سجاد ارواح الله الفدا طبق نقل. این دعا رو حالا شاید مثلا مثل من بی توفیق مثلا خیلی هنر کنن یه بار توی ماه رمضان بخونن، ولی من توی اقوالات مرحوم آیت الله ماه بهجت رضوان الله تعالی علیه دیدم توی مصاحبه‌ای که با علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه شده بودم خوندم که هر دوتا فرموده بودن در اون مدرسه‌ای که ما در نجف ساکن بودیم سحرها مجتهدین مطلق 70 مجتهد مطلق اینها تو قنوت نمازشون دعای ابو حمزه می‌خوندن. خب این بعده چه بلایی سر حوزه بیاد که طلبه نخونه یا اصلا سحر نداشته باشه یا خدای نکرده نمازش اول وقت نباشه. چه تناسبی ما با اونا داریم؟ اونا چی فکر میکردن از عالم طلبگی؟ ما چی فکر میکنیم؟ اون وقت نتیجهش میشود مشکلاتی که هست. این فقراتش کشنده است. حالا من به مرور زمان بعضیش تقدیم محضر میکنم. یکی از این فقرات اینه: الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. این دعای فرمود من رو لحظه به خودم وامزار اینجوریه: کسی اکرام الله تعالی و تبارک شده که خودش رو مرتب مستر به الله میبینه و کلنی اله، ولی اگر خودش رو مستر به این اون میبینه تو تمام کاراش مثل رفع مشکلاتش یا چشم داره ام مشکلش رو حل کنه یا چشم داره بک مشکلش رو حل کنه، این نشون میده خار شده. ولم یکلنی الناس و یهینونی. تعجیل در امر فرج مولای مظلوم. صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من یه نکته رو عرض کنم. اگر کتاب بدایع جناب استاد آقای سیفی رو ببینید، دامت توفیقاتو جلد 2 صفحه 111، ایشون وارد تعریف منطوق و مفهوم میشه. بعد از اینکه تعریف مرحوم ناینی رو میاره که همین تعریف مرحوم مظفر بود و تعریف امام رو میارن که امام هم همین تعریف ناینی رو قبول کرده، می نویسه: ولکن نهو خلاف ما یظهر من قدماء الاصولیین و حتی متأخرینشون. چطور حیث و انهم قسم و منطوق رو به صریح و غیر صریح و با اون تعریفی که از منطوق صریح دارن و منطوق غیر صریح، مثل فاضل تونی در وافیه، صاحب فصول، صاحب قوانین، هدایت المستشرین، شیخ اعظم، بل نسب از سید البروجردی الی قدماء الاصولیین انهم ادو دلالت المفهوم را خارج از دلالت لفظیه، فلذا علیه فما صرح به جماعتون، مثل محقق ناینی، مثل محقق عراقی که اینا میگن مفهوم اون مادل علیه لفظ است به دلالت الالتزامی علی نحو لزوم بیان به معنی الاخص، این غیر قابل للالتزام. بعد شروع میکنن دلائل رو آوردن، و الحاصل انما یظهر من متأخر الاصولین خروج اما جرا علیه اصطلاح قدماء الاصولین فی تعریف المنطوق و المفهوم. اینا رو واسه چی تا این مقدار خوندم؟ به این مقدار واسه این خوندم. ببینید آیت الله عظما سبحانی تو اون بیانش که پارسال عرض کردیم، اون بیان رو از صاحب قوانینشون آورده به شواهدی که اونجا تقدیم نظر کرده، گفت مدلول منطوقی تقسیم میشه به صریح و غیر صریح، غیر صریح التزامیش این ستاست. یکی از دلایل تفاوت این که ناینی اینا را از منطوقی و مفهومی جدا کرد سر تعریفی است که ارائه میدن. خدمت شما عرض شود که ایشون بعد از اینکه بحثا رو ادامه میده راجع به همین بحث دلالات سیاقی هم وارد میشن. صفحه 119 میفرمان ثم انا قد اشرنا آنفا، این که اینها مختص کردن مدلول رو به مدلول خاص و منطوق رو به مدلول مطابقی، فلذا وقع او فی تعیین این که این دلالات سلاس چی هست به حیثه بیثه افتادن، لانه ها بناهن علا هازل مسلک لا تدخل و فی شیئن من المنطوق و المفهوم، لذا محقق ناینی قائل به اثبات واسطه شد و مرحوم مظفر وقد سماها الشیخ المظفر به دلالت سیاقی است و تحقیق از نظر من اندراج ها فی دلالت المنطوق، چه منطوقی دونست کما یظهر من مشهور الاصولین من القدما و المتأخرین. بعد میگه این عبارت شیخ انصاری رو در مطارح ببینید، لقد اجاد فی بیان ذلک حیث و قال هل المدلول ینحصر فی المفهوم و المنطوق اولا، آیا مدلول منحصر به مفهومی و منطوقی میشه یا نه بیشتر از ایناست، ظاهر الاکثر هو الاول، دلالت یا منطوقی است یا مفهومی، از این دوتا خارج نمیشه، لاعتبار هم النفع و الاثبات فیها و یظهر من محکی النهایه، در محکی نهایه ثبوت واسطه، حیث جعل الایما و اشاره را قسما ثالثا، نشون میده علامه هلی هم در نهایه همین نظر رو داشته، ما ان المشهوره دخوله هما فی المنطوق خلافا لتفتازانی حیث جعله هما من المفهوم، تفتازانی که از مفهوم قرار داده، فان اراد بذلک جعل اصطلاح جدید، اگر میخواد اصطلاح سازی کنه، فلا ینبغی التشاهم، مناظره نیست در اصطلاح، مناظره نیست، و هن اراد بیان ما هو المصطلح بین آقایون در کتب اصول فالظاهر خلاف او کما یظهر برهوش. اینا رو من میخونم که شماها دوچار سردرگمی که من خودم موقع که این کتابا رو میخوندم میشدم نشید. یه وقتای آدم چون حواسش نیست که چه اتفاقاتی تو عالم اصول افتاده خودشو میکشه نمیتونه جمع بکنه که اینا چی میگن اونا چی میگفتن، ولی وقتی میبینه که ای بابا اصلا چه اتفاقی تو عالم اصول واسه منطوق و مفهوم افتاد، اون وقت در مقابل این مباحث میتونه یه نظر درستی رو انشاءالله تعالی اتخاذ کنه. یک، دلالت الاقتضا. ایشون میفرماید که موقع و موضع دلالت اقتضا کجاست؟ بهش میگن دلالت اقتضا به این خاطر که ما یقتضیه سیاق الکلام یا ما یلزم من السیاق، خدا همش میگن دلالت اقتضا. ایشون میفرماید دو تا ملاک داره. یک، مدلول به دلالت اقتضا مقصود متکلم هست، مقصود متکلم هست. دوم آن است که من پارسال اضافه کردم، امسال مجدد استفاده کنم. کلام برای صدقش یا صحتش، حالا این صحت عقلی، عقلا، شرعا، لغتا، عرفا و عادتا، کلام برای صدقش یا صحتش عقلا، شرعا، لغتا، عرفا، عادتا از متکلم حکیم صادق نیاز به مدلول به دلالت اقتضا دارد، نیاز دارد تا بشه صادق این کلام، چون فرض این است که صادق صادق شده، فرض این است که این کلام فاسد نیست، باطل نیست، چون از حکیم صادق شده. فلذا برای اینکه این کلام صادق باشه، صحیح باشه، صادق باشد یعنی کاذب نباشد، صحیح باشد یعنی فاسد و باطل نباشد، نیاز دارد، نیاز به مدلول به دلالت اقتضا دارد. فلذا به این گفتن دلالت اقتضا، به مدلولش گفتن مدلول الی به دلالت اقتضا. خب ببینید ایشون فرمود عقلا، شرعا، لغتا، عرفا، باید مثال بزنه، شروع میکنه به مثال بزنه، بعضی از مثالاشو پارسال خوندید. فلزا اجازه بدید من از خارج عرض نکنم، همه رو یکی یکی عبارت رو ترجیح بدم که درس هم پیش بره انشاءالله تعالی تا سر دلالت تنبیه امروز بخوانیم. هی ان تکونت دلالت و مقصودتن للمتکلم. ولی دیگه میدونید دیگه از نظر این آقایون این دلالت مقصوده به معنی اخص دیگه نیست دیگه، دقت کردی؟ حالا یا به معنی اهمه یا اصلا غیر بینه. یعن تکونت دلالت و مقصودتن للمتکلم به حسب العرف، فلزا عرف به گردنش میذاره. و یتوقف و صدق الکلام و صحته عقلن. عقلن یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکنه به این که صحت کلام متوقف است بر این دلالت. شرعن یعنی شرع حکم میکنه که صحت کلام متوقف است بر این دلالت. لغتن اینجا لغت اهم از ادبیاته، دقت کردی؟ اهم از ادبیات و قواعد ادبیات. عادتن و عرفن، بعضی تعبیر به عرفن کردن، او عادتن یعنی عرف و عادت حکم میکند که صحت کلام متوقف است بر این دلالت، علیها علی این دلالت. باید مثال بزنند، مثال دلالت اقتضا. قوله مثال آخر و مثال ثالث و مثال رابع و مثال خامس و مثال سادس. مثالها قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. من چون صفحه 212 راجب این بحث کردم تو مجمل و مبین، همونجا راجب اهمیتش بحث کردم، چند تا آدرسی دادم و منبعش رو عرض کردم، دیگه اینجا وارد بحث نمیشم. این قاعده لا ضرر عرض کردم از مهمترین قاعده فقهی ماست. یه وقتی شیخون الاستاد دامزلو آقای رضا اسلامی فرمود هر کسی بخواد بگه من فحش شدم رساله مینویسه تو لا ضرر و لا ضرار. از قدیم نوشتم صاحب کفایه تو کفایه این رو بحث کرده دو صفحه، ولی رساله های مستقل نوشتن. امام دارد، آیت الله عظمی سیستانی دارد، حدود 300 صفحه است. چند تا کلمه است؟ حالا تو از اون فل اسلامش هم بحثه، دقت کردی؟ چون این منابع متعددی دارد این روایت شریفه. منم یه مقاله نوشتم راجع بهش، دقت کردی؟ و خیلی زحمت کشیدم. شیخ استاد گفت بده اینو برای چاپ کنم، گفتم من تو این فضاها نیستم. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ببینید حالا مثلا طبق این نسخه که مرحوم مظفر آورده که قید فی الاسلام رو داره، فی الاسلام، مرحوم مظفر میفرماد این فی الاسلام منظور در دین اسلام نیست، منظور عند المسلمین است. این خیلی مهمه. ببینید وقتی لا ضرر و لا ضرار است، این 4-5 کلمه 300 صفحه، 250 صفحه آیه مکارم دارد، آیه خدمت شما عرض شود سبحانی دارد، نیل الوتر. وقتی این همه راجع به این بحث میشه، یعنی ببینید این کلماتش قوغاست، قوغا. ضرر آیا همان ضرار است یا ضرر غیر ضرار است؟ این نشون میده که تک تک کلماتش بار دارد. الان مرحوم مظفر فل اسلامو میکنه عند المسلمین، اون وقت این با این عند المسلمین کردن دلالت اقتضا درش جاری میشن. ولی آیا با خود قید فل اسلام هم دلالت اقتضا جاری است در اینجا؟ ممکنه کسی بگه نه، بحث شده، اختلافه. لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. خب الان نبی اکرم فرمود لا ضرر و لا ضرار عند فل اسلام. فل اسلام هم گفتیم مرحوم مظفر عند المسلمین میگه، ضرر و ضرار عند المسلمین نیست. خب اینو کی فرموده؟ نبی اکرم ارواحنا له الفدا طبق این نقل فرموده. خب لا ضرر فی الاسلام که بل وجدان که ثابته که. خب اگر بخوایم بگیم این کلام صادق است، چون از حکیم صادق صادر شده، خب چاره نداریم که بگیم به دلالت اقتضا اینجا باید بریم سراغ این که یه چیزی در تقدیر هست. یا اگر بخوایم بگیم این کلام فاسد نیست، صحیح هست شرعن، بعد بریم سراغ این بریم که اینجا به دلالت اقتضا چیزی در تقدیر است. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام. بگیم لا حکم ضرری، صفحه 212 تون رو برید ببینید. يتوقف على الأحكام، خود این که آیا اینجا واقعا همین رو باید بفهمید. اونجا عرض کردم خدمتون امام خیلی از این استفاده کرد. امام میگه مبنای بسیاری از مسائل حکومت اسلامی لا ضرر لا ضرار است. نبی اکرم فرمود حالا که اینجوری لجوجه میری خدمت شما عرض شود که درختشو میکنی پرت میکنی سمتش، فقلها ورمها الی، هم میکنی پرت میکنی سمتش. امام وقتی اینو میدانه، خب میدونی چقدر حکومت اسلامی ازش استفاده میکنه. کسی خواست ضرر بزنه به جامعه اسلامی ها، من مالکم و تو ملک من تصرف کردی درست. بین رفقا شما خیلی حرفا میشنوید، به همین هاست مبانی حکومت اسلامی. اگر کسی این رو مبنا دانست واسه حکومت اسلامی، که آقای فاضل هم همین جوریه، آقای سیستانی رد میکنه تو اون کتاب، خد کردی رد میکنه. ولی خب همیناست دیگه، مبانی اجتهادی دیگه. بعد فکر می‌کنه مثلا امام اینا رو تو جیبش درآورده، از تو جیبش در نیورده، از اینا درآورده. این نمر کلام که بتونیم در بیاریم در نیاریم. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب فرمودین یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده. بگه آقا تو مالک این درختی، همجوری کلتو بنداز پایین برو تو خونه مردم، نه یالا بگو نه چی بگو، اومدم درختمو سرد بزنم، اومدم درختمو آب بدم. خب حکم ضرری اون زن و بچه‌اش تو خونه است. میگه نه، حکم ضرری جعل نشده. وضوء ضرری جعل نشده، اونجا مثالاشو میگفتیم، وضوء ضرری جعل نشده. بگی بلغ ما بلغ، جونت بالا میاد بعد آب بریزی به صورته، مریضی مریض باش، مثلا پوست صورتت میتره که خون میاد، خون میزنه بیرون، بتره که نه، حکم ضرری جعل نشده. یا توقف و فلزا لا حکم ضرری، این مثال می شود واسه چی؟ همونی که صفحه پیش فرمودن اذا دلل کلام به دلالت الالتزامی علا لفظ مفرده حکم ضرری، یا مثلا اثر شرعی یا توقف علا تقدیر الاحکام و الاثار شرعی، اثر شرعی، اثر شرعی که ضرری باشد ما نداریم. چرا؟ لتکون اون احکام و آثار یه المنفی حقیقتا اونا منفی باشن، اونا تحت نفع یه لا رفته باشن. خب چرا فإن صدق الکلام یتوقف لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین؟ ببین فعل اسلام کرد عند المسلمین، ما اینا رو میبینیم. وقت لای نفی جنس همین مباحث بود، صفحه مجمل و مبین میخوندیم که سوال امتحانتون هم بود، در راه داده بود دیگه، همین سوال امتحانتون بود. خدمت شما عرض شود که وجود ضرر و ضرار، خب لای نفی جنس یعنی از این ماهیت نیست، ضرری نداریم. وقت باید بگیم نه، یکم عیاذ بالله کس فرموده، خلاف وجدان صحبت فرموده یا کلامی فاسد فرموده. لوجود ضرر و ضرار، این لوجود دلیل این است که صدق کلام چرا یتوقف علی تقدیر لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین فیکون و نفی للضرر، این که پس اومد لا رو نسبت داد به ضرر به اعتبار نفی آثار ضرر است، به اعتبار نفی احکام ضرر است. و مثله رفع عن امتی ما لا یعلمون و مستر الی، این آیه شریفه رو هم در الموجز تو همین بحث دیدید صفحه 79، هم تو بحث براءت دیدید. دلیل براءت شرعیه از بهترین دلیل‌هاش همین حدیث رفع است، حدیث رفع از وجود مقدس نبی اکرم، اونجایی که لازم و سبحانی برای شما همینا رو بحث کرد، دقتی البته با دقتی که عبارت آیه سبحانی داشت که اونجا عرض کردم خیلی ها عبارت آیه سبحانی رو غلط درس میدن، چون آیه سبحانی یه بیان دیگه غیر از مشهور داره، بعضی بیان آیت لازم سبحانی رو مطابق با مشهور دست من اونجا عرض کردم که ایشون حقیقت فکرش چیه. صفحه 182 روز صدوق، اونجا ما آدرساش رو دادیم، از خصال، از من لا یحضر، از توحید، از وسائل، همه آدرساش اونجا تو دست دادم. رفع عن امتی تسعتون الخطر، خطا برداشته شده که بلوجدان که هر روز دارن که امت نبی اکرم خطا میکنن، نسیان برداشته شده. همین امروز خود من این برگر رو گذاشته بودم لای این، اینم بسته بودم، همین امروز صبح خدای من این برگر رو کجا گذاشتم، نسیان برداشته شده، ما اکشه و علی برداشته شده، این که بلوجدانه، که بلوجدانه، امر تکوینیست، ثابتون وجدانه، مالای علمون برداشته شده، ما این همه جهل داریم، مستور رو الهی برداشته شده، این همه استرار داریم، حسد برداشته شده، تیاره برداشته شده. فلذا فرمود اونجایشون فهین ازن یقع الکلام فی تعین ما هو الاثر المسلوب الذی صار مصححا لنسبت رفع الی اینها، آیا جمعی آثار در تقدیر بگیریم، خصوص مؤاخذه رو بگیریم، اثر ظاهر رو بگیریم که اونجا مباحثش گذشت، دقت کردیم، البته با نکات دقیقی که اون بحث آی سبحانی داشت که یه تقریری بود غیر تقریر بسیاری دیگر که حالا دیگه من واردش نمیشم. و مثل عرف ان امتی ما لا یعلمون، حالا ایشون این دوتا فقره رو آورده، ما لا یعلمون. البته این حدیث هم بسیار پر بحثه، خیلی بحث داره، آیا این ما در حکم و موضوع در هر دوتا به کار میرود؟ اونجا آیت الله لازم سبحانی نوش این ما موصوله، هم در موضوع هم در حکم بکاره، آیا اگر هم در حکم هم در موضوع به کار برود طبق هر دوتاش نیاز داریم به تقدیر، یا فقط اگر برای موضوع به کار برود نیاز داریم به تقدیر؟ اینا خیلی بحث داره، ایشون الان اینجا فقط خواست برای شما یه نکته ای را از که بعضی ها فرمودن اگر منظور از این ما حکم باشد نیاز به هیچ تقدیری ندارد، بله اگر موضوع باشد نیاز به تقدیر دارد. مستر رو الی، چیزی که بهش مستر میشن، خب اینم امرون تکوینیون ثابتون وجدانن. ما شارع مقدس وقتی میاد میگه آقا مثلا شما مستر شدید مثلا به اکل میته، مسترب شده تو بیابانه داره میمیره. خب اکل میتر تو حالت اولیش حرام است. این رفعن امتی تسعه مثلا بگیم این حرمتش برداشته میشه یا مؤاخذه بر اکلش برداشته میشه. رفع حکم بکنیم به لسان رفع موضوع، بگیم لا رفعن امتی مستر روه لن به نیاز به تقدیده. مثال آخر این هم صفحه 209 دیدیم، اینا رو خوندیم همه، اونجا منابش تو حاشیه آدرس دادیم. قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد. خب الان این لا لای نفی جنسه، لا صلاة یعنی اصلا نماز ندارد، حقیقت نماز واسه همسایه مسجد نیست. و حالا اینکه این مخالف ضرورت فقه، مخالف فتوای همه فقهاست، مخالف تمام ادله همه آقایون فرمودن. ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه کسی که همسایه مسجده اگر نمازش رو در خانه خون نمازش باطل است، اصلا نمازش نماز نیست. نه، خب وقتی اینجوریه برای اینکه این کلام صدق و صحت شرعی پیدا بکنه مجبوریم چیزی در تقدیر بگیم، بگیم مثلا لا صلات کامله، صلات کامله. این همون مطالبی بود که صفحه 209 میگفتیم. فإن صدق الكلام و صحته، صدق کلام و صحته شرعاً، صحت شرعیش، اینا رو که عقل ورودی ندارد، اینا عرف که ورودی پیدا نکرد، لغت که ورودی نمیده، تتوقف و علی تقدیر کلمه کامله در حالی که این کلمه محذوفه باشد. یا میتونید صفت بگید برای کلمه، علی تقدیر کلمتن محذوفتن، یا خدمت شما حال بگید محذوفتن. چرا تتوقف و لیکون المنفی تا اون چیزی که تحت نفی رفته کمال صلات باشد، لا اصل صلات. چون اصل صلات هیچ دلیلی نداریم که اصل صلات منفی نیست، صلات کامله نیست. خب ببینید این صدق کلام و صحت کلام متفرع است بر این تقدیر این کلمه. این مثال است واسه چی؟ مثال است واسه همون لفظ مفرد، لفظ مفرد. یه نکته رو هم اینجا دقت کنیم، ایشون تو مثال اول نوشت فإن صدق الکلام، صدق الکلام. تو مثال دوم نوشت صدق الکلام و صحته واو اوو، دیگه هیچ هم نگفت شرعا. من گفتم موقعی که داشتم تدبیر می‌کردم گفتم صحت شرعیش، ولی ایشون کلمه شرعا هم ننوشت. به اینا دقت بکنید تا آخر ببینیم میتونیم یه چیزایی رو به ایشون ببندیم یا نه. مثال سالسون که اینو در الموجز هم ملاحظه فرمودید، قوله تعالی واسأل القرية. خب شما میدانید که عقل به شما میگه، عقل، حالا ایشون فرموده صحت عقلی، عقل به شما میگه این از حکیم صادق صادر شده، حکیم، و حکیم کسی رو نمیفرسته برای اینکه از غیر جاندار سوال بکنه. سوال که از غیر جاندار معنا ندارد، که سوال از ذوال عقول ذوال شعور معنا دارد. فلذا چاره ای ندارید که برای که این کلام، برای اینکه این کلام صحیح باشد شرحاً، صحیح باشد عقلاً، اینکه این کلام صحیح باشد عقلاً، بیایید دو کار بکنید. یا اینکه قائل بشید اینجا لفظی در تقدیر است بوده واسأل اهل القرية، لفظ واسأل اهل القرية، که طبق اون چیزی که در سیوتی ملاحظه فرمودید، در سیوتی خوندید، گاهی مضاف حذف می شود و مضافون الی جای آن می نشینند. اون وقت این مضافون الی کثیرن اعراب مضاف را می گیرد، گاهی به جرش باقی می ماند. بچه کثیرن اعراب، این از این مفهوم است. اهله هست شده
قریه جاش نشسته مظلوم شده. لفظی رو در تعبیر بگیم. یا این که بیاد از راه مجاز در اسناد حل کنیم، مجاز عقلی، مجاز در اسناد. چی بگی؟ خوب گوش کنی، فرق این دو تا رو، این کار بلاغته، من نباید ورودی به این حرف رو پیدا کنم، ولی خب حالا بر اساس وظیفه هست، چون خیلی ها نمیدونن فرق این حل اول با این حل دوم چیه. تو دومه میگیم از رای مجاز در اسناد حل بکنید، یعنی تقدیر معنای اهل بگیرید. همون که صفحه پیش فرمود تقدیر معناها، گفتم کنارش بنویسید مثال مسئله قریه، نه لفظ اهل، معنای اهل. سؤال بگیم میشه لفظ اهل در تقدیر نباشد معناش در تقدیر باشد؟ مگه اصلا میشود معنای بدون لفظ؟ جواب بله، تو که مجاز در اسناد میشود. مجاز در اسناد، مجاز در اسناد فرمود جرال میزان. نه البته درست دادم، ما یه جایی نره نیاز داشتیم تو همین اصول درست دادم. جرال میزان مثل این که یتحرک و مثلا خدمت شما عرض شود که جالس فکر کردیم، من الان یادم رفت که کشتی کسی که برای کشتی سوار شده چی بسیم جالس. اینا از مقوله مجاز در اسناد. تو اینها میگیم جریان نسبت داده شده به خود میزان، جریان نسبت داده به خود میزان، ولیکن اسناد عقلی. گویا ما خوبش کنیم تو اینجا، چون میزا که جریان پیدا نمیکنه، نابدون که جریان پیدا نمیکنه، ما نابدونه که جریان پیدا میکنه. یه راهش این است که بیمگیم جرا ما قول میزا، این راه حل اینه، لفظی در تقدیر بگیریم، همونی که رائج شده میگن مجاز در حذف، که این کلمه ایست باطل. مجاز در حذف ما نداریم، تو ایجاز و اتنا این مطالب آمده، اینا ایجازیست، نه اصلا تو مباحث مربوط به مجاز نیامده این مجاز در حذف، این اصطلاحیست که ساختن جهت اشکال هم نداره، ولی بدانیم که بلاغت حقیقتش چیه. اینجا جرا ما المیزان، تو اینجا جریان رو نسبت میدیم به ما، تو اینجا سؤال رو نسبت میدیم به اهل، ولی تو مجاز در اسناد، مجاز عقلی، جریان رو نسبت میدیم به خود میزان، به خود میزان، نه به ما. فلزات میگیم مجاز در اسناد، در اسناد جریان به میزان بیه مجازی. ولیکن با چه بیانی؟ اینجا و از همین مبنی هست، اسأل القریه، اسأل القریه، بگیم که اهل دارای دو فرد است، بلکه اهل دارای دو فرد است، یه فرد حقیقی اهل، یه فرد ادعایی قریه. میگیم مجاز در اسناد است، اما مطالبی که سکاکی و غیر سکاکی داشتن، بگیم اهل دارای دو فرده، فرد حقیقی که همین اهل، فرد ادعایی که با قریه فهمیده میشن، و اینجا اسناد داده شده اهل به خود قریه، گویا اسناد داده شده به معنای اهل، قریه رو در معنای اهل، فلذا تقدیر در معناست، تقدیر در معنی، هیچ لفظی هم نیست. تو اینجا سوال به خود قریه نسبت داده شده، تو حل اول سوال به اهل نسبت داده شده. چطور میشه کسی بلاغت بلد نباشه اصلا اینا رو بنویسه ثم به اینکه بفهمه، یا بفهمه حالا ننویسدش هم ننویسه بفهمه؟ آه هر چی میخونه انسان باید درست بخونه، دقت کردید؟ هر چی میخونه، وگرنه میلنگه تو عالم طلبگی. فإن صحته عقلا تتوقف على تقدیر لفظ اه، فیکون من باب حذف المضاف باشد،
این همونش که گفتیم لفظی رو در تقدیر میگیم. در حقیقت اینجا خود سؤال رو اسأل رو نسبت دادیم به اون اهل. او الا تقدیر معنای اهل، فرض معنای اهل بکنیم، فیکون و منباب مجاز در اسناد. او الا تقدیر معنای اهل فیکون و منباب مجاز در اسناد. اهل دارای دو فرد است، فرد حقیقی و فرد ادعایی که فرد ادعاییش قریه است. پس قریه رو نازل منزله چی کردیم آقا؟ اون کسی که ازش سوال می شود و اسناد دادیم سوال رو به خود قریه. اینم برای این مثال. حتی تو اینجا صاحب خود الفعل نوشته، شما میتونید اینو از راه مجاز مرسل هم حل کنید. مجاز مرسل، مجاز مرسل مجاز در کلمه بود، کلمه بگیم آقا قریه، قریه نه اسناد اسال به قریه، تا میشون مجاز در اسناد. قریه در معنای عهد به کار رفته به قرینه محلیت، چون قریه محل سکونت عهد است. خود در فکر جلد دو صفحه 157 مثال رابع او که اینو در الموجز هم ملاحظه فرمید. رفقا به این دقت کنید که قبلی رو نوشت صحته عقلن، صحته عقلن، هم صحت بود هم کلمه عقلن. مثال اون رابع او قول عرب هاست، اینو پارسال هم داشتید، اعتر عبدک انی به عرض اینه علا عرض علا علا عرض. شما به یه نفر در میگید اعتق اعتق انی علا اعتق، میگه کی رو بردی ما رو در کردی اعتق اعتق انی قربونه سفر شما سفر که چشه هر بویتن عبد خودم از جانب تو آزاد بکنم، چون این میدونید پشوانش چیه؟ این پشوانش به این است که شما میدانید لا اعتق الا فی ملکه، این یکی از قواعد فقهیه است، لا اعتق الا فی ملکه. هر کسی میخواد آزاد بکنه بنده رو به چیزی که خودش تسلط داره، مالکیت داره، میتونه آزاد بکنه. عبد واسه طرف مقابله، تو میگه از جانب من آزاد کن، ملک تو نیست که، چی کاره ای که میگه اعتق عبد کردی؟ خب فرض این است که این از حکیم صادق صادر شده، نمیخواسته مثلا شوخی بازی در بیاره، جاد بوده، حاضر نبوده. خب اینجا باید بریم بگیم پس این یه چیزی مقصودش بوده. این رو کی به ما میگه؟ میگه صحت شرعی این، چون لاحق قیل لا فیلمه، اینو شرع به ما میگه دیگه، اینو عبد به ما میگه، عبد دستش از این چیزا کوتاست، اینو جعلیات شرعیه. میگه باید بگی اینجا یه چیزی در تقدیره. اون چیز چیه؟ که نشونش هم همین کاف هست و این انی، کاف و انی. اون این هستش که مثلا ملکنی، ملکنی العبد ثم یا فا عقد عنی علا عقد. این منظورش اینه که بابا وقتی به یک کسی میگی مثل که تو روزمره هستش، یه دفعه مثلا من شما هستم که میگه من الان به پول نیاز دارم، خواهم فلان چیزم رو بفروشم، شما در میاد بهش میگید که از جانب من بده به فلانی. اونجا اینو تو تمام عرض چی میفهمه؟ این میفهمه که من ازت خریدم و نمیخوام فلانی، من خودم مستقیما بدم، تو رو بده، ولی ازت اول خریدم. اونم همینه، اعتق عبد کنی یعنی اول به من بفروش، بعد که من مالک شدم تو از جانب من آزادش کن. تو اینجا چی در تقدیره؟ یه جمله، یه جمله. این از که صفحه پیش ایشون چی نوشت؟ نوشت او اذا دل الکلام علا مفاد جملت لازمت للمنطوق، منتها این دیگه به نحو بیان به معنی الاخص نیست. اینجا دیگه جمله بود، مدلول التزامی هم بود،
ولی بیانه به من علاقت چون نبود نشد مفهوم، شد دلالت سیامی و دلالت اختزا.
مثال رابع قولهم اعتق عبدک عنی علی عرف فان صحت و هذا الكلام شرع. ببینه هم صحت هم شرع. تتوقف علی طلب، طلب کند تملیک اون عبد را اولا لهو، به اون قائل، به اون آمر، به الفن تملیک کند اون آقای مخاطب عبدکر اون کاف تملیک کند اون عبد را اولا برای اون آمر، برای اون کسی گفت اعتق، برای اون قائل به الفن. چطور؟ لأنه لا اتقا الا فی ملکنه، قانونه لا اتقا الا فی ملک. فیکون و تقدیر و ملکنی العبده، اینجا دیگه لفظ مرکب جمله در تقدیره، ملکنی العبده به الفن ثم اعتق و انی. مثال خامسون قول شاعره، اینو تو مباحث ادبیات هم داشتید، نحنو به ما اندنا و انت به ما اندک راضن و رأیو مختلفون. نحنو به ما اندنا، ما به اون چیزی که پیش خودمونه، شما هم به اون چیزی که پیش خودتونه راضی هستیم، هم ما راضی هم شما راضی، و رأیامو مختلفه، فلیزا من از یه چیزی رضایت دارم، شما یه چیز دیگه رضایت داری، ولی باید ببینیم که کدوم رضایت با شرط تطابق میکنه. عشقی انسان نباید به چیزی راضی بشه. خب بحث سر چیه؟ بحث سر این است که نحنو مبتدا، این خبر نحنو کو؟ انت عطف به نحنو، مثلا به ما اندک رازن، این رازن خبر انت، خبر نحنو چی؟ آیا خبر نحنو میتونه این رازن باشه؟ مثلا بگیم انت عد شده به نحنو و رازن خبر است بسه هر دوتا. میگه بابا مگه ادبیات دیگه این مقدار بلد نیستی؟ اون نحنوه، چجوری میتونه خبرش رازن باشه؟ فلذا فان صحته لغتا، گفتیم لغتا اهم از ادبیات است. یعنی این بیان اگر در ادبیات عرب به کار میره، تتوقف علی تقدیر رازون، نحنو به ما اندنا رازون و انت به ما اندک رازن، این عطف جمله بر جمله، جمله اسمیه بر جمله اسمیه. خبرا للمبتدا نحنو، چرا؟ لان رازن مفردون لا یصح ان یکون خبرا لنحنو. مثال سادس دیگه یه مقدار وقت ما رو میگیره ان شاء الله تعالی، میذارم فردا. فقط این نکته رو هم دقت کنید، ایشون نوشت فان صحته لغتا، تا ببینیم فردا ان شاء الله تعالی چه کنیم فردا درسی. استغفر الله و الحمدلله. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، شهدای مدافع حرم، صلوات مرحمت کنید.